سیره پیشوایان، نویسنده مهدی پیشوایی، مؤسسه نشر امام صادق علیه السلام. فصل 11، زندگی امام حسن عسکری علیه السلام، قسمت 2. 3. فعالیت‌های سری سیاسی. امام عسکری علیه السلام به رغم تمام محدودیت‌ها و کنترل‌هایی که از طرف دستگاه خلافت به عمل می‌آمد، یک سلسله فعالیت‌های سری سیاسی را رهبری می‌کرد که با گزینش شیوه‌های بسیار ظریف پنهانکاری از چشم بیدار و مراقب جاسوسان دربار به دور می‌ماند. در این زمینه از دو مورد یاد شده در زیر می‌توان به عنوان نمونه یاد کرد. 1. عثمان ابن سعید عمری که از نزدیک‌ترین و صمیمی‌ترین یاران امام بود. پانویس: عثمان ابن سعید بعدها به افتخار نمایندگی امام 12 در غیبت صغرا نائل گردید و ما به خواست خدا در بخش نمایندگان امام 12 شرح حال او را خواهیم نوشت. ادامه مد. زیر پوشش روغن فروشی فعالیت می کرد. شیعیان و پیروان حضرت عسکری علیه السلام اموال و وجوهی را که می خواستند به امام تحویل دهند به او می رساندند و او آنها را در ظرف‌ها و مشک‌های روغن قرار داده و به حضور امام می‌رساند. 2. داوود ابن اسود، خدمتگزار امام که مأمور هیزم کشی و گرم کردن حمام خانه حضرت عسکری بود، می‌گوید: روزی امام مرا خواست و چوب مدور و بلند و کلفتی مانند پایه در به من داد و فرمود: این چوب را بگیر و نزد عثمان ابن سعید ببر و به او بده. من چوب را گرفته روانه شدم. در راه به یک نفر سقا برخوردم. قاطر او راه مرا بست. سقا از من خواست حیوان را کنار بزنم. من چوب را بلند کردم و به قاطر زدم. چوب شکست و من وقتی محل شکستگی آن را نگاه کردم، چشمم به نامه‌هایی افتاد که در داخل چوب بوده است. به سرعت چوب را زیر بغل گرفته و برگشتم و سقا مرا به باد فحش و ناسزا گرفت. وقتی به در خانه امام رسیدم، عیسی خدمتگزار امام کنار در به استقبالم آمد و گفت: آقا و سرورت میگوید چرا قاطر را زدی و چوب را شکستی؟ گفتم: نمیدانستم داخل چوب چیست. امام فرمود: چرا کاری میکنی که مجبور به عذر خواهی شوی؟ مبادا بعد از این چنین کاری کنی. اگر شنیدی کسی به ما ناسزا هم میگوید، راه خود را بگیر و برو و با او مشاجره نکن. ما در شهر بد و دیار بدی به سر میبریم. تو فقط کار خود را بکن و بدان گزارش کارهایت به ما میرسد. این قضیه نشان میدهد که امام اسناد، نامه ها و نوشته هایی را که سری بوده در میان چوب جاسازی کرده و برای عثمان ابن سعید که شخص بسیار مورد اعتماد و رازداری بود میفرستاد و این کار را به عهده مأمور حمام که کارش هیزم آوردن و چوب شکستن و امثال اینها بوده و طبعا سوء ظن کسی را جلب نمی کرده واگذار کرده بوده است، ولی بر اثر بی‌احتیاطی او نزدیک بوده این راز فاش شود. 4. حمایت و پشتیبانی مالی از شیعیان. یکی دیگر از موضع‌گیری‌های امام عسکری حمایت و پشتیبانی مالی از شیعیان به ویژه از یاران خاص و نزدیک آن حضرت بود. با یک مطالعه در زندگانی آن حضرت این مطلب به خوبی آشکار می شود که گاهی برخی از یاران و امام از تنگنای مالی در محضر امام شکوه می کردند و حضرت گرفتاری مالی آنان را برطرف می ساخت و گاه حتی پیش از آن که اظهار کنند امام مشکل آنان را برطرف می کرد. این اقدام امام مانع از آن می شد که آنان زیر فشار مالی جذب دستگاه حکومت ستمگر عباسی شوند. در این زمینه می توان برای نمونه چند مورد را یاد کرد. 1. ابو هاشم جعفری می گوید: از نظر مالی در مضیقه بودم. خواستم وضع خود را طی نامه به امام عسکری بنویسم، ولی خجالت کشیدم و سر به نظر کردم و وقتی که من وارد منزل شدم، امام 100 دینار برای من فرستاد و طی نامه نوشت: هر وقت احتیاج داشتی خجالت نکش و پروا مکن و از ما بخواه که به خواست خدا به مقصود خود میرسی. 2. علی ابن زید علوی میگوید: امام عسکری مبلغ پول به من داد و فرمود: با این پول کنیزی بخر، زیرا کنیز تو مرده است. وقتی که به منزل برگشتم دیدم کنیزم مرده است. 3. ابو هاشم جعفری میگوید نیاز مالی خود را به اطلاع امام رساندم. امام کیسه‌ای حاوی حدود 500 دینار به من داد و فرمود ابو هاشم این را بگیر و اگر کم است عذر ما را بپذیر. 4. ابو طاهر ابن بلال یک سال به حج مشرف شد و در مراسم حج مشاهده کرد که علی ابن جعفر مبالغ هنگفتی انفاق کرد. پانویس: علی ابن جعفر از دوستداران صمیمی و یاران ویژه و بسیار مورد اعتماد امام هادی و امام عسکری و از کارگزاران آن دو بزرگوار بوده است. او به جرم نمایندگی از طرف امام هادی توسط متوکل عباسی مدتی زندانی گردید و پس از آزادی به امر امام به مکه رفت و در آنجا مقیم گردید. گویا او همچنان در مکه بوده که انفاق او را ابو طاهر دیده است. ادامه مد. وقتی که از حج بازگشت جریان را به امام گزارش کرد. امام در پاسخ نوشت قبلا دستور داده بودیم 100,000 دینار به وی بدهند. سپس مجددا بالغ بر همین مبلغ برای او حواله کردیم، ولی او برای رعایت حال ما نپذیرفت. بعد از این جریان علی ابن جعفر به حضور امام شرفیاب شد. به دستور حضرت 30,000 دینار به وی پرداخت کردید. این روایت نشان می دهد که علی ابن جعفر مبالغ درشتی در حجاز توزیع می کرده است و اگرچه مورد مصرف آنها در روایت معین نشده، ولی حجم بزرگ پولها را نشان می دهد که این یک برنامه وسیع و طراحی شده بوده و طبعاً شیعیان نیازمند و شخصیت‌های بزرگ و برجسته و مبارز شیعه از آن برخوردار می‌شدند و این برنامه با آگاهی و هدایت و حمایت مالی امام اجرا می‌شده است. البته پرداخت چنین مبلغ‌هایی با توجه به محدودیت امام نباید موجب تردید یا انکار گردد، زیرا به رغم آنکه فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی امام به شدت تحت کنترل حکومت عباسی بود، رقم‌های قابل توجهی از شیعیان مناطق مختلف توسط نمایندگان امام به آن حضرت می‌رسید. مثلا تاریخ می‌گوید شخصی از جرجان به محضر امام رسید و اموالی را که شیعیان آن منطقه فرستاده بودند به پیشکار امام به نام مبارک تسلیم کرد. یا شخصی که از منطقه جبل قسمت کوهستانی ایران تا قزوین و همدان با راهنمایی یک نفر علوی به حضور امام رسیده بود 4,000 دینار به امام تقدیم کرد. یا چنان که قبلا گفتیم نماینده امام در قم همین همان احمد ابن اسحاق 160 کیسه طلا و نقره که از شیعیان آن شهر تحویل گرفته بود به امام تسلیم کرد. غیر از اینها اموال و وجوه قابل توجهی نیز توسط نمایندگان امام عسکری جمع‌آوری شده بود که تحویل آنها تا زمان شهادت حضرت به تأخیر افتاد و طبعا به پیشگاه حضرت ولی عصر تقدیم شد که میتوان به عنوان نمونه از اموال فراوانی یاد کرد که در اختیار ابراهیم ابن مهزیار بوده و پس از مرگ او پسرش محمد به نماینده امام عصر تحویل داد. همچنین میتوان از 700 دیناری که نزد یکی از اهالی جبل بوده و نیز از 500 دیناری که در اختیار یکی دیگر از شیعیان به نام عمران همدانی بوده نام برد. 5. تقویت و توجیه سیاسی رجال و عناصر مهم شیعه. از جالبترین فعالیت‌های سیاسی امام عسکری تقویت و توجیه سیاسی رجال مهم شیعه در برابر فشارها و شخصیت‌های مبارز سیاسی در جهت حمایت از آرمان‌های بلند تشیع بود. از آنجا که شخصیت‌های بزرگ شیعه در فشار بیشتری بودند، امام تناسب مورد هر یک از آنان را به نحوی دلگرم و راهنمایی می‌کرد و روحیه آنان را بالا می‌برد تا میزان تحمل و صبر و آگاهی آنان در برابر فشارها، تنگناها و فقر و تنگدستی‌ها فزونی یابد و بتوانند مسئولیت بزرگ اجتماعی و سیاسی و وظایف دینی خود را به خوبی انجام دهند. محمد ابن حسن ابن میمون میگوید نامه ای به امام عسکری نوشتم و از فقر و تنگدستی شکوه کردم، ولی بعداً پیش خود گفتم مگر امام صادق نفرموده که فقر با ما بهتر از توانگری با دیگران است و کشته شدن با ما بهتر از زنده ماندن با دشمنان ما است. امام در پاسخ نوشت هرگاه گناهان دوستان ما زیاد شود خداوند آنها را به فقر گرفتار می کند و گاهی از بسیاری از گناهان آنان در می گذرد. همچنان که پیش خود گفته ای، فقر با ما بهتر از توانگری با دیگران است. ما برای کسانی که به ما پناهنده شوند پناهگاهیم و برای کسانی که از ما هدایت بجویند نوریم و ما نگهدار کسانی هستیم که برای نجات از گمراهی به ما متوسل می شوند. هر کس ما را دوست بدارد در رتبه بلند با ماست و کسی که پیرو راه ما نباشد به سوی آتش خواهد رفت. نمونه دیگر در این زمینه نامه است که امام عسکری به علی ابن حسین ابن باب ویح قمی یکی از فقهای بزرگ شیعه نوشته است. امام در این نامه پس از ذکر یک سلسله توصیه ها و رهنمودهای لازم چنین یادآوری می کند: صبر کن و منتظر فرج باش که پیامبر فرموده است برترین اعمال امت من انتظار فرج است. شیعیان ما پیوسته در غم و اندوه خواهند بود تا فرزندم امام 12 ظاهر شود، همان کسی که پیامبر بشارت داده که زمین را از قسط و عدل پر خواهد ساخت همچنان که از ظلم و جور پر شده باشد. ای بزرگ مرد و مورد اعتماد و فقیه من، صبر کن و شیعیان مرا به صبر فرمان بده. زمین از آن خداست و هر کسی از بندگانش را که بخواهد وارث آن قرار می‌دهد. فرجام نیکو تنها از آن پرهیزگاران است. سلام و رحمت خدا و برکات او بر تو و بر همه شیعیان باد. پانویس: با توجه به اینکه شهادت امام عسکری در سال 260 و در گذشت علی ابن حسین بابوی در سال 329 یعنی 69 سال بعد از شهادت حضرت عسکری رخ داده، برخی نگارش چنین نامه‌ای را با عناوینی مانند بزرگ مرد و فقیه و مورد اعتماد من از طرف امام به وی که در آن زمان جوانی 20 ساله بوده بعید شمردند، مگر آن که بگوییم وی در عین جوانی از نظر فضیلت و شخصیت معنوی در چنان رتبه والایی قرار داشته که شایسته ذکر چنین القابی بوده است. ادامه متن. 6. استفاده گسترده از آگاهی غیبی. می دانیم که امامان در پرتو ارتباط با پروردگار جهان از آگاهی غیبی برخوردار بودند و در مواردی که اساس حقانیت اسلام یا مصالح عالی امت اسلامی همچون مشروعیت امامت آنان در معرض خطر قرار می گرفت، از این آگاهی به صورت ابزار هدایت استفاده می کردند. پیشگویی ها و گزارش های غیبی امامان بخش مهمی از زندگی نامه آنان را تشکیل می دهد، اما با یک مطالعه در زندگی امام عسکری چنین به نظر می رسد که آن حضرت بیش از امامان دیگر آگاهی غیبی خود را آشکار می ساخته است. بر اساس تحقیق یکی از دانشمندان معاصر، از کرامات و گزارش های غیبی و اقدامات خارق العاده امام عسکری، قطب راوندی در کتاب خرائج جمعاً 40 مورد، سید بهرانی در مدینة المعاجز 134 مورد، شیخ حر عاملی در اثبات الهداد 136 مورد، علامه مجلسی در بهار الانوار 81 مورد را ثبت کردند. از این رو به خوبی روشنگر فزونی بروز کرامات و گزارش های غیبی از ناحیه آن حضرت می باشد. به نظر می رسد علت این امر شرایط نامساعد و جو پر اختناقی بود که امام 11 و پدرش امام هادی در آن زندگی می کردند. زیرا از وقتی که امام هادی از سر اجبار به سامرا منتقل گردید، به شرحی که در سیره آن حضرت گفتیم، به شدت تحت مراقبت و کنترل بود. از این رو امکان معرفی فرزندش حسن به عموم شیعیان به عنوان امام بعدی وجود نداشت و اصولاً این کار حیات او را از ناحیه حکومت وقت در معرض خطر جدی قرار می‌داد. به همین جهت کار معرفی امام عسکری به شیعیان و گواه گرفتن آنان در این باب در ماه‌های پایانی عمر امام هادی صورت گرفت، به طوری که هنگام رحلت آن حضرت هنوز بسیاری از شیعیان از امامت حضرت حسن عسکری آگاهی نداشتند. گویا عامل دیگری نیز در این زمینه بی تأثیر نبوده و آن اعتقاد گروهی از شیعیان به امامت محمد ابن علی برادر حضرت عسکری در زمان حیات امام هادی بوده است. این گروه بر اساس همین پندار او را در محضر امام هادی احترام می کردند، ولی حضرت با این پندار مبارزه می کرد و آنان را به امامت فرزندش حسن راهنمایی می نمود. پس از شهادت حضرت هادی، گروهی از خیانتکاران و نادانان همچون ابن ماهویه این پندار را دستاویز قرار داده و به اغوای مردم و منحرف ساختن افکار از امامت حضرت عسکری پرداختند. این عوامل دست به دست هم داده موجب شک و تردید گروهی از شیعیان در امامت آن حضرت در آغاز کار گردیده بود، چنان که برخی از آنان در صدد آزمایش امام برمی آمدند و برخی دیگر در این زمینه با امام مکاتبه می کردند. این تزلزل‌ها و تردیدها به حدی بود که امام در پاسخ گروهی از شیعیان در این زمینه با آزردگی و رنجش فراوانی نوشت: هیچ یک از پدرانم مانند من گرفتار شک و تزلزل شیعیان در امر امامت نشدند. امام عسکری برای زدودن زنگار این شک ها و تردیدها و نیز گاه برای حفظ یاران خود از خطر یا دلگرمی آنان و یا هدایت گمراهان ناگزیر می شد پرده های حجاب را کنار زده از آن سوی جهان ظاهر خبر دهد، و این از مؤثرترین شیوه های جلب مخالفان و تقویت ایمان شیعیان بود. ابو هاشم جعفری که قبلا گفتیم یکی از نزدیکترین یاران امام بود می گوید: هر وقت به حضور امام عسکری می رسیدم، برهان و نشانه تازه‌ای بر امامت او مشاهده می کردم. اینه که انگیزه های امام در این زمینه روشن گردید، چند نمونه از پیشگویی های غیبی امام عسکری را از نظر خوانندگان گرامی می گذرانیم. 1. محمد ابن علی ثمری که یکی از نزدیکترین و صمیمیترین یاران امام بود می گوید: حضرت عسکری طی نامه‌ای به من نوشت فتنه‌ای برای شما پیش خواهد آمد، آماده باشید. بعد از 3 روز در میان افراد بنی هاشم اختلافی روی داد. به امام نوشتم آیا این همان فتنه است؟ حضرت پاسخ داد این آن نیست، مواظب باشید. چند روز بعد معتز کشته شد. 2. امام حدود 20 روز پیش از قتل معتز به اسحاق ابن جعفر زبیری نوشت در خانه خود بمان، حادثه مهمی اتفاق خواهد افتاد. وی میگوید پس از آنکه بریحه کشته شد به محضر امام نوشتم حادثه‌ای که گفته بودید رخ داد، اینک چه کار کنم؟ امام پاسخ داد حادثه‌ای که گفتم حادثه دیگری است، طولی نکشید که معتز کشته شد. 3. محمد ابن حمزه سروی میگوید توسط ابو هاشم جعفری که از نزدیکترین یاران حضرت عسکری بود نامه‌ای به آن حضرت نوشتم و درخواست کردم دعایی در حق من بکند تا توانگر شوم. امام به خط خود جواب داد مژده باد بر تو، خداوند به این زودی تو را بی نیاز گردانید. پسر عموی تو یحیی ابن حمزه درگذشت و وارثی ندارد. دارایی او که 100,000 درهم است به زودی به دست تو خواهد رسید. 4. ابو هاشم جعفری می گوید زندانی بودم. از فشار زندان و سنگینی قل و زنجیر به حضرت شکایت کردم. امام در پاسخ نوشت امروز نماز ظهر را در منزل خود خواهی خواند. طولی نکشید که از زندان خلاص شدم و نماز را در منزل خود خواندم. 5. احمد ابن محمد می گوید موقعی که مهتدی خلیفه عباسی شروع به کشتار موالی کرد، طی نامه‌ای به حضرت عسکری نوشتم شکر خدا که خلیفه گرفتاری پیدا کرده و فرصت مزاحمت به شما را ندارد. شنیدم شما را تهدید می کرده و می گفته باید اینها را از روی زمین بردارم. امام در پاسخ با خط خود نوشت عمر او کوتاه‌تر از آن است که این تهدیدها را عملی کند. از امروز بشمار در روز 6 با خاری و خفت کشته خواهد شد. 6 روز بعد همان گونه که امام پیشگویی کرده بود مهتدی به قتل رسید. 6. جعفر ابن محمد غلاطی میگوید برادرم محمد که همسرش آبستن بود نامه‌ای به حضرت عسکری نوشت و خواهش کرد که حضرت دعا کند زایمان همسرش بی خطر و نوزاد او پسر باشد. امام در پاسخ نوشت خداوند فرزند پسر به تو عنایت می‌کند و محمد و عبدالرحمن دو اسم خوبی هستند. آن زن پسر آن هم دو قلو زایید و یکی را محمد و دیگری را عبدالرحمن نام نهادند. 7. محمد ابن عیاش می گوید چند نفر بودیم که در مورد کرامات امام عسکری با هم گفتگو می کردیم. فردی ناسبی، دشمن اهل بیت گفت من نوشته بدون مرکب برای او می نویسم، اگر آن را پاسخ داد می پذیرم که او برحق است. ما مسائل خود را نوشتیم. ناسبی نیز بدون مرکب روی برگه‌ای مطلب خود را نوشت و آن را با نامه‌ها به خدمت امام فرستادیم. حضرت پاسخ سوال‌های ما را مرقوم فرمود و روی برگه مربوط به ناسبی اسم او و اسم پدرش را نوشت. ناسبی چون آن را دید از هوش رفت و به هوش آمد و حقانیت حضرت را تصدیق کرد و در زمره شیعیان قرار گرفت. 8. اسماعیل ابن محمد می گوید بر در خانه امام عسکری نشستم. وقتی امام بیرون آمد جلو رفتم و از فقر و نیازمندی خیش شکوه کردم و سوگند خوردم که حتی یک درهم هم ندارم. امام فرمود سوگند یاد می کنی؟ در صورتی که 200 دینار در خاک پنهان کرده ای؟ آنگاه افزود این را برای آن نگفتم که به تو عطایی نکنم. و آنگاه رو به غلام خود کرده و فرمود آنچه همراه داری به او بده. غلام 100 دینار به من داد. خدای متعال را سپاس گفتم و بازگشتم. حضرت فرمود می ترسم آن 200 دینار را در وقتی که بسیار نیازمندان هستی از دست بدهی. من سراغ دینارها رفتم و آنها را در جای خود یافتم. جایشان را عوض کردم و طوری پنهان ساختم که هیچ کس مطلع نشود. از این قضیه مدتی گذشت. به دینارها نیازمند شدم. سراغ آنها رفتم، چیزی نیافتم و این امر بر من بسیار گران آمد. بعدن فهمیدم پسرم جای آنها را یافته و دینارها را برداشته و برده است. در نتیجه چیزی از آنها به دست من نرسید و همانطور شد که امام فرموده بود. 9. شخصی به نام حلبی می گوید در سامر را گرد آمده بودیم و منتظر خروج ابو محمد امام عسکری از خانه بودیم تا او را از نزدیک ببینیم. در این هنگام نامه ای از حضرت دریافت کردیم که در آن نوشته بود هشدار که هیچ کس بر من سلام نکند و کسی با دست به سوی من اشاره نکند. در غیر این صورت جانتان به خطر خواهد افتاد. در کنار من جوانی ایستاده بود. به او گفتم از کجایی؟ گفت از مدینه. گفتم اینجا چه میکنی؟ گفت درباره امامت ابو محمد اختلافی پیش آمده است. آمدم تا او را ببینم و سخنی از او بشنوم یا نشانه‌ای ببینم تا دلم آرام گیرد. من از نوادگان ابوذر غفاری هستم. در این هنگام امام حسن همراه خادمش بیرون آمد. وقتی که روبروی ما رسید به جوانی که در کنار من بود نگریست و فرمود آیا تو غفاری هستی؟ جوان پاسخ داد آری. امام فرمود مادرت همدویه چه می کند؟ جوان پاسخ داد خوب است. امام پس از این سخنان کوتاه از کنار ما گذشت. رو به جوان کردم و گفتم آیا او را قبلا دیده بودی؟ پاسخ داد خیر. گفتم آیا همین تو را کافی است؟ گفت کمتر از این نیست، کافی بود. 10. جعفر ابن محمد می گوید امام عسکری در راه حرکت می کرد و ما در رکاب او بودیم. من آرزو داشتم که دارای فرزندی شوم. در دلم گفتم ای ابا محمد، آیا من صاحب فرزندی خواهم شد؟ در این هنگام امام نگاهی به من کرد و با سر اشاره کرد که آری. در دلم گفتم پسر خواهد شد. حضرت با سر اشاره کرد که نه. چندی بعد خدا به ما فرزند دختری داد. 11. علی ابن محمد ابن زیاد می گوید نامه ای از طرف حضرت به من رسید که خطری تو را تهدید می کند. از خانه خارج نشو. در آن روزها یک گرفتاری برای من پیش آمد که از آن وحشت کردم. نامه به امام نوشتم و پرسیدم که این همان خطر است؟ امام در پاسخ نوشت خطری که گفتیم از این بدتر خواهد بود. طولی نکشید که به خاطر جعفر ابن محمود تحت تعقیب قرار گرفتم و از طرف حکومت برای دستگیر کننده من 100,000 درهم جایزه اعلام گردید. 7. آماده سازی شیعیان برای دوران غیبت. از آنجا که غایب شدن امام و رهبر هر جمعیتی یک حادثه غیر طبیعی و نامانوس است و باور کردن آن و نیز تحمل مشکلات ناشی از آن برای نوع مردم دشوار می باشد، پیامبر اسلام و امامان پیشین به تدریج مردم را با این موضوع آشکار ساخته و افکار را برای پذیرشان آماده می کردن. این تلاش در عصر امام هادی و امام عسکری که زمان غیبت نزدیک می شد به صورت محسوس‌تری به چشم می خورد. چنان که در زندگانی امام هادی دیدیم، آن حضرت اقدامات خود را نوعاً توسط نمایندگان انجام می داد و کمتر شخصاً با افراد تماس می گرفت. این معنا در زمان امام عسکری جلوه بیشتری یافت، زیرا امام از یک طرف با وجود تأکید بر تولد حضرت مهدی او را تنها به شیعیان خاص و بسیار نزدیک نشان می داد و از طرف دیگر تماس مستقیم شیعیان با خود آن حضرت روز به روز محدودتر و کمتر می شد، به طوری که حتی در خود شهر سامر را به مراجعات و مسائل شیعیان از طریق نامه یا توسط نمایندگان خیش پاسخ می داد و بدین ترتیب آنان را برای تحمل اوضاع و شرایط و تکالیف اصل غیبت و ارتباط غیر مستقیم با امام آماده می ساخت و چنان که خواهیم دید این همان روشی است که بعداً امام دوازدهم در زمان غیبت صغرا در پیش گرفت و شیعیان را به تدریج برای دوران غیبت کبرا آماده ساخت. اشاره کردیم که گاهی برخی از شیعیان خاص موفق به دیدار حضرت مهدی می شدند. اینک در اینجا به عنوان نمونه یک مورد از این دیدارها را می آوریم. پیشگویی غیبت مهدی عجل الله. احمد ابن اسحاق یکی از یاران خاص و گرانقدر امام عسکری می گوید به حضور امام عسکری رسیدم. می خواستم درباره امام بعد از او بپرسم. حضرت پیش از سؤال من فرمود ای احمد ابن اسحاق، خداوند از زمانی که آدم را آفریده تا روز رستاخیز هرگز زمین را از حجت خالی نگذاشته و نمی گذارد. خداوند از برکت وجود حجت خود در زمین بلا را از مردم جهان دفع می کند و باران می فرستد و برکات نهفته در دل زمین را آشکار می سازد. عرض کردم پیشوا امام و امام بعد از شما کیست؟ حضرت به سرعت برخاست و به اتاق دیگر رفت و طولی نکشید که برگشت. در حالی که پسر بچه ای را که حدود 3 سال داشت و رخسارش همچون ماه شب 14 می درخشید به دوش گرفته بود. فرمود احمد ابن اسحاق، اگر پیش خدا و امامان محترم نبودی این پسرم را به تو نشان نمی دادم. او هم نام و هم کنیه رسول خداست. زمین را پر از عدل و داد می کند، چنان که از ظلم و جور پر شده باشد. او در میان این امت از نظر طول غیبت همچون خضر و ذوالقرنین است. او غیبتی خواهد داشت که در اثر طولانی بودن آن بسیاری به شک خواهند افتاد و تنها کسانی که خداوند آنان را در اعتقاد به امامت او ثابت نگه داشته و توفیق دعا جهت تعجیل قیام و ظهور او می‌بخشد از گمراهی نجات می‌یابند. جلوه درخشان حقیقت. با تمام دشمنی‌ها و کینه‌توزی‌هایی که درباریان عباسی نسبت به امام عسکری داشتند، عظمت معنوی و فروغ کمالات او گاه آنان را چنان تحت تأثیر قرار می‌داد که ناگزیر در برابر آن حضرت سر تعظیم فرود می‌آوردند و زبان به مدح و ستایشان بزرگوار می‌گشودند. عبیدالله ابن خاقان از درباریان و رجال مهم حکومت عباسی بود و پسرش احمد متصدی اراضی قم و مأمور اخذ مالیات این شهر و از ناسبیان یعنی دشمنان امامان شمرده می شد. حسن ابن محمد اشعری و محمد ابن یحیی و دیگران آوردند که روزی در مجلس او سخن از علویان و عقایدشان به میان آمد. احمد گفت من در سامر را کسی از علویان را از نظر روش و وقار و عفت و نجابت و فضیلت و عظمت در میان خانواده خوبش و تمام بنی هاشم مانند حسن ابن علی ابن محمد امام عسکری ندیدم و خاندانش او را بر بزرگ سالان و سران خود مقدم می داشتن و در نزد سران سپاه و وزیران و عموم مردم نیز همین وضع را داشت. به یاد دارم روزی نزد پدرم بودم. دربانان خبر آوردند ابو محمد ابن رضا یعنی همان امام حسن عسکری می خواهد وارد شود. پدرم با صدای بلند گفت بگذارید وارد شود. من از اینکه دربانان نزد پدرم از او با کنیه و با احترام یاد کردن شگفت زده شدم، زیرا نزد پدرم جز خلیفه یا ولیعهد یا کسی را که خلیفه دستور داده بود او را به کنیه یاد کنند، این گونه یاد نمی کردن. پانویس: در بین عرب مرسوم است که برای ادای احترام افراد را با کنیه مورد خطاب قرار می دهند. پانویس 2: پس از امام رضا در جامعه آن روز و نیز در دربار حکومت عباسیان، امامان بعدی یعنی امام جواد و امام هادی و امام عسکری را به احترام انتساب به امام رضا، ابن رضا یعنی فرزند رضا می نامیدند. ادامه من: آنگاه مردی گندمگون، خوشقامت، خوشرو، نیکو اندام، جوان و دارای هیبت و جلالت وارد شد. چون چشم پدرم به او افتاد از جا برخاست و چند گام به استقبال او رفت. به یاد نداشتم پدرم نسبت به کسی از بنی هاشم یا فرماندهان سپاه چنین احترامی ابراز کرده باشد. پدرم دست در گردن او انداخت و صورت و سینه او را بوسید و دست او را گرفت و بر جای نماز خود که در آنجا نشسته بود نشانید و خود روبروی او نشست و با او به صحبت پرداخت. در ضمن صحبت به او فدایت شوم می گفت و من از اون چه می دیدم در شگفت بودم. ناگاه دربانی آمد و گفت موفق عباسی برادر خلیفه آمده است و می خواهد وارد شود. معمول این بود که هرگاه موفق می آمد پیش از او دربانان و نیز فرماندهان ویژه سپاه او می آمدند. در فاصله در ورودی قصد تا مجلس پدرم در دو صف می ایستادند و به همین حال می ماندند و موفق از میان آنها عبور می کرد. باری پدرم پیوسته متوجه ابو محمد امام عسکری بود و با او گفتگو می کرد تا آنگاه که چشمش به غلامان مخصوص موفق افتاد. در این موقع به او گفت فدایت شوم اگر مایلی تشریف ببرید و به دربانان خود دستور داد او را از پشت صف ببرند تا موفق او را نبیند. ابو محمد برخاست و پدرم نیز برخاست و دست در گردن او انداخت و با او خداحافظی کرد و او بیرون رفت. من به دربانان و غلامان پدرم گفتم و این چه کسی بود که او را در حضور پدرم به کنیه یاد کردید و پدرم نیز با او چنین رفتار کرد؟ گفتند او یکی از علویان است که به او حسن ابن علی میگویند و به ابن رضا معروف است. تعجب من بیشتر شد و آن روز همه اش در فکر او و رفتار پدرم با او بودم تا شب شد. عادت پدرم این بود که پس از نماز عشاء می نشست و گزارش ها و اموری را که لازم بود به اطلاع خلیفه برساند بررسی می کرد. وقتی نماز خواند و نشست من آمدم و نزد او نشستم. کسی پیش او نبود. پرسید احمد کاری داری؟ گفتم آری پدر، اگر اجازه می دهی بگویم. گفت اجازه داری؟ گفتم پدر، این مرد که صبح او را دیدم چه کسی بود که نسبت به او چنین تواضع و احترام نمودی و در سخنانت به او فدایت شوم می گفتی و خود و پدر و مادرت را فدای او می ساختی؟ گفت پسرم، او امام رافضیان حسن ابن علی معروف به ابن رضاست. پانویس 1: دشمنان شیعیان آنان را به طعنه رافضی می نامیدند. ادامه من: آنگاه اندکی سکوت کرد. من نیز ساکت ماندم. سپس گفت پسرم، اگر خلافت از دست خلفای بنی عباس بیرون رود، کسی از بنی هاشم جز او سزاوار آن نیست و این به خاطر فضیلت و عفت و زهد و عبادت و اخلاق نیکو و شایستگی اوست. پدر او نیز مردی بزرگوار و با فضیلت بود. با این سخنان اندیشه و نگرانیم بیشتر و خشمم نسبت به پدر فزونتر شد. دیگر هم غمی جز این نداشتم که درباره ابن رضا پرسجو کنم و پیرامون او کاوش و بررسی نمایم. از هیچ یک از بنی هاشم و سران سپاه و نویسندگان و قاضیان و فقیهان و دیگر افراد درباره او سوال نکردم مگر آنکه او را در نظر آنان در نهایت بزرگی و ارجمندی و والایی یافتم. همه از او به نیکی یاد می کردن و او را بر تمامی خاندان و بزرگان خیش مقدم می شمردن. بدین گونه مقام او در نظرم بالا رفت، زیرا هیچ دوست و دشمنی را ندیدم مگر آنکه در مورد او به نیکی سخن می گفت و او را می ستود. شهادت امام و توطئه های بی ثمر. معتمد عباسی که همواره از محبوبیت و نفوذ معنوی امام در جامعه نگران بود، چون دید توجه مردم به امام روز به روز بیشتر می شود و زندان و اختناق و مراقبت اسیر معکوس دارد، سرانجام به همان شیوه مزورانه دیرینه متوسل شد و امام را پنهانی مسموم ساخت. دانشمند نامدار جهان تشیع طبرسی می نویسد: بسیاری از دانشمندان ما گفتند امام عسکری بر اثر مسمومیت به شهادت رسید، چنان که پدرش و جدش و همه امامان با شهادت از دنیا رفتند. کفعمی دانشمند معروف شیعه می گوید او را معتمد مسموم ساخت و محمد ابن جریر ابن رستم از دانشمندان شیعی در قرن چهارم معتقد است که امام عسکری در اثر مسمومیت به درجه شهادت رسید. یکی از نشانه های شهادت امام توسط دربار عباسی تحرک ها و تلاش های فوق العاده ای بود که معتمد عباسی در روزهای مسمومیت و شهادت امام برای عادی جلوه دادن مرگ آن حضرت از خود نشان داد. ابن سباق مالکی، یکی از دانشمندان اهل سنت، از قول عبیدالله ابن خاقان، یکی از درباریان عباسی که از احترام او نسبت به امام یاد کردیم، می نویسد: هنگام درگذشت ابو محمد حسن ابن علی عسکری، معتمد خلیفه عباسی حال مخصوصی پیدا کرد که ما از آن شگفت زده شدیم و فکر نمی کردیم چنین حالی در او که خلیفه وقت بود و قدرت را در دست داشت ببینیم. وقتی ابو محمد امام عسکری رنجور شد، 5 نفر از اطرافیان خاص خلیفه که همه از فقیهان درباری بودند به خانه او گسیل شدند. معتمد به آنان دستور داد در خانه ابو محمد بمانند و هرچه روی می دهد به او گزارش کنند و نیز عده‌ای را به عنوان پرستار فرستاد تا ملازم او باشند و همچنین به قاضی ابن بختیار فرمان داد 10 نفر از معتمدین را انتخاب کند و به خانه ابو محمد بفرستد و آنان هر صبح و شام نزد او بروند و حال او را زیر نظر بگیرند. 2 یا 3 روز بعد به خلیفه خبر دادند حال ابو محمد سخت‌تر شده و بعید است بهتر شود. خلیفه دستور داد شب و روز ملازم خانه او باشند و آنان پیوسته ملازم خانه آن بزرگوار بودند تا پس از چند روزی رحلت فرمود. وقتی خبر درگذشت آن حضرت پخش شد، سامر را به حرکت درآمد و سراپا فریاد و ناله گردید و بازارها تعطیل و مغازه ها بسته شد. بنی هاشم، دیوانیان، امرای لشکر، قاضیان شهر، شعرا، شهود و گواهان و سایر مردم برای شرکت در مراسم تشییع حرکت کردند. سامر را در آن روز یادآور صحنه قیامت بود. وقتی جنازه آماده دفن شد، خلیفه برادر خود عیسی ابن متوکل را فرستاد تا بر جنازه آن حضرت نماز گذاشتند. هنگامی که جنازه را برای نماز روی زمین گذاشتند، عیسی نزدیک رفت و صورت آن حضرت را باز کرد و به علویان و عباسیان و قاضیان و نویسندگان و شهود نشان داد و گفت: این ابو محمد عسکری است که به مرگ طبیعی وفات یافته است و فلان و فلان از خدمتگزاران خلیفه نیز شاهد بودند. بعد روی جنازه را پوشاند، بر او نماز خواند و فرمان داد برای دفن ببرند. پانویس: این قضیه را مرحوم شیخ مفید در ارشاد و فتال نیشابوری در روضت الواعظین و طبرسی در اعلام الورا و علی ابن عیسی اربلی از قول احمد پسر عبیدالله ابن خاقان نقل کردند. این گزارش نشان می‌دهد که امام در جامعه چه موقعیتی داشته و حکومت عباسی چرا نگران بوده است و نیز روشن می‌کند که خلیفه از برملا شدن مسمومیت و قتل امام تا چه حد وحشت داشته است و لذا با زمینه سازی قبلی کوشیده است شهادت امام را مرگ طبیعی قلمداد کند. ادامه متن: البته این نماز جنبه تشریفاتی داشت و طرحی بود که رژیم حاکم برای لوس کردن ماجرای شهادت امام ریخته بود و چنان که در میان دانشمندان شیعه مشهور است، حضرت مهدی به طور خصوصی بر جنازه پدر بزرگوارش امام عسکری نماز گذارد. تلاش مذبوحانه جعفر کذاب. ابوالادیان میگوید: من از خدمتگزاران امام عسکری بودم و نامه های آن حضرت را به شهرها میبردم. در مرضی که امام با آن از دنیا رفت به خدمتش رسیدم. حضرت نامه هایی نوشت و فرمود اینها را به مدائن میبری. 15 روز در سامر را نخواهی بود. روز 15 هم که داخل شهر شدی، خواهی دید که از خانه من ناله و شیون بلند است و جسد من را در حال غسل گذاشتند. گفتم سرور من، اگر چنین شود امام بعد از شما کیست؟ فرمود هر کس که پاسخ نامه ها را از تو بخواهد. عرض کردم نشانه بیشتری بفرمایید. فرمود هر کس که بر جنازه من نماز گذارد قائم بعد از من اوست. گفتم نشانه دیگری بفرمایید. فرمود هر کس از آنچه در میان همیان من است خبر دهد، او امام بعد از من است. هیبت و عظمت امام مانع شد که بپرسم مقصود از آنچه در همیان است چیست. من نامه های آن حضرت را به مدائن بردم و جواب آنها را گرفته و روز 15 وارد سامر را شدم. دیدم همانطور که امام فرموده بود از خانه امام صدای ناله بلند است. و نیز دیدم برادرش جعفر کذاب در کنار خانه آن حضرت نشسته و گروهی از شیعیان اطراف او را گرفته به وی تسلیت و به امامتش تبریک میگویند. من از این جریان یکی خوردم و با خود گفتم اگر جعفر امام باشد پس وضع امامت عوض شده است، زیرا من با چشم خود دیده بودم که جعفر شراب می‌خورد و قمار بازی می‌کرد و اهل تار و تنبور بود. من هم جلو رفته و رحلت برادرش را تسلیت و امامتش را تبریک گفتم، ولی از من چیزی نپرسید. در این هنگام اقید خادم خانه امام بیرون آمد و به جعفر گفت جنازه برادرت را کفن کردند، بیایید نماز بخوانید. جعفر وارد خانه شد. شیعیان در اطراف او بودند. سمان و حسن ابن علی معروف به سلمه پیشاپیش آنها قرار داشتند. وقتی که به حیات خانه وارد شدیم جنازه امام عسکری را کفن کرده و در تابوت گذاشته بودند. جعفر پیش رفت تا بر جنازه امام نماز گذارد. وقتی که خواست تکبیر نماز را بگوید ناگاه کودکی گندمگون و سیاه موی که دندانهای پیشینش قدری با هم فاصله داشتند بیرون آمد. لباس جعفر را گرفت و او را کنار کشید و گفت عمو کنار برو، من باید بر پدرم نماز بخوانم. جعفر در حالی که قیافش دگرگون شده بود کنار رفت. آن کودک بر جنازه امام نماز خواند و حضرت را در خانه خود در کنار قبر پدرش امام هادی دفن کردند. بعد همان کودک رو به من کرد و گفت ای مرد بصری، جواب نامه ها را که همراه توست بده. جواب نامه ها را به وی دادم و با خود گفتم این دو نشانه یعنی نماز بر جنازه و خواستن جواب نامه ها، حالا فقط همیان مانده. آنگاه پیش جعفر آمدم و دیدم سر و صدایش بلند است. حاجز وشا که حاضر بود به جعفر گفت آن کودک کی بود؟ او میخواست با این سوال جعفر را که بی خود ادعای امامت می کرد محکوم کند. جعفر گفت والله تا به حال او را ندیدم و نمی شناسم. در آنجا نشسته بودیم که گروهی از اهل قوم آمدند و از امام حسن عسکری پرسیدند و چون دانستند که امام رحلت فرموده است گفتند جانشین امام کیست؟ حاضران جعفر را نشان دادند. آنها به جعفر سلام کرده تسلیت و تهنیت گفتند و اظهار داشتند نامه ها و پول های آورده ایم، بفرمایید نامه ها را چه کسانی نوشتند و پول ها چقدر است. جعفر از این سوال برآشفت و برخاست و در حالی که گرد جامه های خود را پارک می کرد گفت اینها از ما انتظار دارند علم غیب بدانیم. در این میان خادمی از خانه بیرون آمد و گفت نامه ها از فلان کس و فلان کس است و در همیان 1000 دینار است که 10 تا از آنها را آب طلا دادند. نمایندگان مردم قوم نامه ها و همیان را تحویل داده و به خادم گفتند هر کس تو را برای گرفتن همیان فرستاده او امام است. تلاش های بی ثمر. معتمد عباسی که با شهادت امام عسکری به خیال خام خیش به مقصد و مراد خود رسیده بود تصور می کرد دیگر خطری سر راه حکومت خود کامه وی وجود ندارد، ولی برای اطمینان خاطر خود دست به اعمال دیگری زد که نشانه جاه طلبی و عمق نگرانی او از ناحیه فرزند امام بود. او به عده‌ای مأموریت داد که وارد منزل امام شوند و اساسیه حضرت را کاملا بازرسی کرده آنها را مهر و موم نمایند. از طرف دیگر چون شنیده بود که از حضرت عسکری فرزندی باقی مانده در صدد یافتن او برآمد و دستور داد عده‌ای از قابله ها، زنان و کنیزان آن حضرت را معاینه نمایند و اگر آثار حملی در آنان مشاهده شد گزارش کنند. نقل شده است که یکی از قابله ها به کنیزی زنین شد و از طرف خلیفه دستور داده شد که آن کنیز را در محلی تحت نظر قرار دهند و نهریر که یکی از درباریان و پیشکار مخصوص خلیفه بود همراه عده‌ای از زنان مراقب حال او باشند تا صدق و کذب گزارش معلوم گردد. مدت 2 سال کنیز تحت نظر بود ولی سرانجام اثری از هم ظاهر نشد و کذب گزارش روشن گشت. در این هنگام معتمد برای آنکه وانمود کند که از امام عسکری فرزندی باقی نمانده و شیعیان از وجود امام بعدی نومید کردند دستور داد میراث آن حضرت میان مادر و برادرش جعفر تقسیم شود. ولی شیعیان همچنان عقیده داشتند که از امام فرزندی باقی مانده است که امامت را به عهده دارد، زیرا تعدادی از آنان فرزند خردسال امام را قبلا دیده بودند. در هر حال فشار و اختناق و انواع محدودیت‌ها در مورد خاندان امام برای یافتن امام 12 همچنان ادامه داشت تا آنکه قیام یعقوب ابن لیث صفاری در خراسان و مرگ ناگهانی عبیدالله ابن یحیی ابن خاقان و آشوب و فتنه صاحب الزنج در بصره پیش آمد و دربار عباسی تمام نیروی خود را برای مقابله با این حرکت‌ها بسیج کرد و دیگر مجال تعرض و سختگیری در مورد خاندان امام باقی نماند. پانویس: در تنظیم و نگارش این بخش از کتاب علاوه بر مواخذی که در پاورقی ها آمده از منابع یاد شده در زیر استفاده شده که لازم می دانم در اینجا از نویسندگان آنها سپاسگزاری کنم. پیشوای 11 حضرت امام حسن عسکری، نشریه مؤسسه در راه حق، دورنمایی از زندگانی پیشوایان اسلام، تألیف استاد آیت الله جعفر سبحانی، خاندان وحی، تألیف حجت الاسلام و المسلمین سید علی اکبر قرشی. پایان فصل 11.